بسم الله الرحمن الرحیم. روز عرض می شود دوشنبه هست، 27 ذی‌الحجه 1443 که روز قدیر خم هست. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. 18 ژوئیه 2022، درس 170 فقه هماهنگی، تجزیه و تحلیل وظیفه ششم مدیر هماهنگ کننده سازمان، که البته این بس تمام شده است از دیروز. و همونطور که در نوبت‌های قبلی خوندیم، مسئله این بود که احکام وضعی و تکلیفی وظیفه ششم مدیر هماهنگ کننده سازمان از دید عرف خاص سازمان مدیریت، که ما حدود 5-6 جلسه این بحث کردیم، ساماندهی و مدیریت ساختار شبکه سازمان و زمین سازی گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباطات فیما بین واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز تابعه. در حقیقت ما اینجا دو نقش داریم، یک نقش عرف خاص داریم، یک نقش فقیه داریم. در عرف خاص ما حق داریم به عنوان عضوی از این عرف خاص این جمله رو ویرایش عرف خاصی بکنیم بدون دخالت شارع، و بعد به عنوان مستنبط احکام شرعی که شارع رو به عنوان بالا دست حساب میکنیم، باید ببینیم این جملات، این تعابیر و تعاریف آیا شرعی هم هستن یا نیستن. ما با دو نقش در فقه الاداره وارد میشیم، یک نقش موضوعی، یک نقش حکمی، یک نقش عرفی خاصه و یک نقش تشریعی و دینی. ما مثل باید بتابیم بر این جمله، مثل شورای نگهبان هستیم. این جمله رو که قانونیست اومده پیش ما، تطبیق بدیم با احکام شرعی، اضافه کمی داره درستش بکنیم. حتی ما بحثای تأسیسیمونو کردیم، حالا بحثای امضاییست. در بحثای تأسیسی ما از فقه اللغه، فقه القرآن، فقه الحدیث، فقه السیره، فقه العقل به فقه الاداره میرسیم به معنی الاخص. و در احکام امضایی میایم به اون چه که عرف خاص او رو تدوین کرده و تنظیم نموده، او رو بحث میکنیم. اتفاقا امروز بعد از این تجزیه و تحلیل هایی که کردیم که دیگه تکرار نمی کنیم، تو پاورقی هم آوردیم برای کسایی که میخوان مطالعه بکنن، یه انقلت و قلتی رو مطرح کردیم. نوشتیم بد نیست در پایان تجزیه و تحلیل فقهی وظیفه ششم مدیر هماهنگ کننده سازمان و قبل از پرداختن به وظیفه بعدی او استطرادن به یک بحث مبنایی فقه اداری بپردازیم در قالب یک پرسمان. این قلت اینه که امضاءات شارع و عدم رد سیره و عرف خاص مدیریت و سازمان غالباً پس جایی برای تأسیسات شارع نمیگذاره و نیازی به اجتهادات و استنباطات فقه الاداره برای استحصال مدیریت اسلامی احساس نمیشه. حالا ما تو پاسخ باید بگیم این رو که در پاسخ میتونیم بگیم که آقای صفی پورم سلام علیکم، در فقه الاداره و احکام میرسیم، وضعی تکلیفی، دو جور حکم داریم. این احکام همون قانون عملی مقررات دستور عمل هاست که البته بر پایه های عقیدتی و اخلاقی این قوانین تقنین و تشریع میشه. منابع این قوانین هم کتاب و سنت که از معصومین رسیده و اونها از قرآن متأثرند. این قوانین برای تنظیم امور حیات بشریست و سبک زندگی که باید مطابق ادله تفصیلیه بشه و قواعد فقه. این احکام راهنمای رانندگی ترافیک رو که مهمترین رکن زندگی مردم شده، اهم از ریلی و هوایی و دریایی و جاده‌ای، این قوانین راهنمای رانندگی میاد و این ترافیک رو تنظیم میکنه که تصادف نمیشه، تلفات نداشته باشه یا کم داشته باشه و به مقصد همه برسن، سفر راحتی داشته باشن، طیب و طاهر. حالا زندگی هم یه ترافیکیست. نقش راهنمایی و رانندگی مال شارع مقدسه که از مبدأ به معاد میرسونه. مبدأ سفر، مقصد سفر، الله به الله، مبدأ معاد. معصومین و قرآن احکام راهنمای رانندگی هستن. خود معصوم هم پلیسشه، یونیفرم راهنمایی داره و ما را از این مسیر به اون مسیر، از این مبدأ به اون مقصد راهنمایی میکنه. تو این مسیر باید در کوتاه‌ترین زمان، راحت‌ترین شکل، امن‌ترین شکل و آرامش بخش‌ترین شکل مرفه‌ترین شکل مفرح‌ترین شکل ما سفر کنیم. استعد لسفرک. این قوانین اصلا قانون برای تنظیم امور حیات بشری است و سبک زندگی است که باید مطابق ادله تفصیلیه باشه و قواعد فقهیه. این قوانین یا احکام از طهارت تا دیات در جوامع فقهیه تجمیع شدند که بعد عبادات داره و غیر عبادات. غیر عبادات معاملات به معنای عام و اخصه که مدیریت و اداره و سازمان از زمره معاملات به معنای عام است که مبتنی بر قواعد و قانون تحقق می‌یابند. بدون قاعده و قانون معامله صورت نمی‌گیرد. عقدی می‌خوام ببندند، عقود و قراردادهای اجتماعی ببندند، دو طرف شرایطی دارند، خود عقد شرایطی داره، بحث فسخ، بحث خیارات، بحث انعقاد عقد، همه اینا قوانین میخواد. بدون قانون فقه میاد این قوانین رو تنظیم میکنه. مدیریت که بدون قانون امکان نداره. این قوانین و احکام شرعی باید باشن که دو منبع عقلی و نقلی دارن، نقل وحی و سنت، و عقل که عقل سازمانی از آن زمره است. عقل و نقل دو چشم شرع، دو پای شرع، دو منبع شرعی. و عقلش خودش شعبی داره، یکیش عقل سازمانی است که اهالی سازمان برای اداره امور و تدبیر مبتنی بر تجارب و آزمون و خطا به مقررات میرسن، یه مرتب ویرایش میکنن و قوانین جدیدی به روز رسانی میکنن خودشون رو، که شرح وظائف که ما الان امروز میخونیم، وظیفه ششم مثلا مال مدیر هماهنگ کننده، 20 وظیفه داره، ششمیش یه هفته وقت ما رو گرفته. این شرح وظایف خودش یک نوع قانونه که اگه اون نباشه افراد نمیتونن بر اساس اون کاری بکنن. برنامه ها، اصول راهبردی و راهکارها و روشهای مبتنی بر آن همه و همه مورد استنباط عقلی، مبتنی بر حسن قبح عقلی و همچنین سیره عقلایی است. شما برنامه ریزی میکنید، اصول راهبردی دارید، راهکار دارید، روش دارید. خب اینا کجا به دست میاد؟ اینا را عقل سازمان استنباط میکنه. حسن قبحش فعال میشه، سیستم حسن قبح فعال. روش های قبیح مدیریتی، روش های حسن مدیریتی و نیکوی مدیریتی، حسن مدیریت، قبح مدیریت، خب اینا را عقل میفهمه. از این طرف سیره عقلایی هست، سیره اجتماعی است که شارع با عقل و عقلا وقت هماهنگ میشه. پس مدیریت بر ریل عرف خاصه که عرف خاص دو لاین داره، لاین عقل، لاین عقلا، سیره عقلا. لوکوموتیو مدیریت روی این ریل دو لاینه واگن‌ها رو میبره، واگن رفتار رو، واگن ساختار رو به خودش میبره تا برسونه به سعادت. حالا شارع چه میکنه با این ریل، با این لاین، با این واگن چه میکنه؟ با این اهداف شارع بالا دسته، با هم با عقل هماهنگ هم با عقلا، آنچنان با عقل هماهنگ که احکام عقلی رو احکام خودش میدونه نوعاً، آنچنان با عقلا هماهنگ که اگه اونها رو رد نکنه به عنوان نظر خودشه، چون شارع هم خالق عقل و هم رئیس عقلاست. خود شارع مدیر و مدبره، مدبر الامور، بسم الله النور، بسم الله النور النور، بسم الله النور علی النور، انزل النور علی الطور، مدبر الامور، تدبیر امور جهان میکنه، یدبر الامر. وقتی کسی داره خودش تدبیر میکنه، خودش عقل آفریده و در نهاد بشر بارگذاری کرده، چطور میتونه باش مخالفت کنه؟ مخالفت با عقل، مخالفت با خود هست، خودزنی است. البته عقل مولد و موحد که دفع ضرر محتمل و جلب به منفعت محتمله رو لازم میدونه، عقلی که کودتا نمیکنه بر علیه شرع، عقلی که با نقل هماهنگ و زوج موفقی هستند برای شرع. و این عقل نوعا مدیریت رو با عقل میشه چرخوند. و دفع ضرر محتمل و جلب منفعت محتمل رو لازم میدونه. شارع هم حکم عقل رو قبول داره، چون عقل مثل نقل از منابع شرعه. عقل میتونه مفسده بشناسه، مصلحت بشناسه، تشخیص بده، تشخیص مصلحت و مفسده بده، بر اساس اون الزاماتی رو تحکیم کنه، حکم به فعل و ترک کنه، فعل و حسن بدونه یا قبیح بدونه، ترک رو حسن بدونه یا قبیح بدونه. و این قوانین میتونه به عبودیت رحمان و اکتساب جنان دعوت کنه، در حقیقت به مبدا و معاد بخونه، العقل مکتس و به الجنان و عبد به الرحمن. یعنی هم میگه من عقل ما رو از مبدا به معاد میرسونه، من المبادی الى المعالی، توجه میده. و این عقل در نوع خود، در نوع بشر وجود داره، منتها ویرایشگر احکام عقل با همه منزلت و شخصیتی که داره نقله، تا اونجا که موجود باشه و مفقود نباشه، فقدان نس نباشه. نس که باشه نه نوبت به اصل عملی میرسه، نه نوبت به عقل میرسه. خود نس میاد و تأثیرشو میذاره. نس نبود ظاهر، نس و ظاهر از توش قاعده در میاد، قاعده فقهی، قاعده اصولی. این مجموعه به داد عقل میرسه، به عقل کمک میکنه، شفیع عقل میشه، به شرط اینکه عقل خودش رو هماهنگ کنه با شر. دنیای غرب مشکلش اینه که عقلش خوب کار میکنه، منتها عقل رو برای داوری به شرع نمیده، چون شرع رو نمیشناسه. شرع شناساییش با استنباط و فقه و فقیه، خصوصا فقه مدیریت که فقهای سنتی نمیتونن کاری بکنن، اگر اینکه مجهز بشن به دانش مدیریت. به هر حال نقل با تولید کبریات و قواعد کلیه که ده به معصومه که صغریات رو با کبریات پاسخ میده، کبریات ماندگاری که میتوانند بر مصادیق متنوع تطبیق پیدا کنند، لذا قواعد عقلیه و نقلیه هستند که تنظیم قوانین زندگی رو سامان میدن در حوزه دانش مدیریت. البته عرف خاص مبتنی بر قواعد عقلیه و نقلیه به اداره امور سازمان با تنظیم قوانین می پردازد. عرف خاص که همطور که گفتیم بر عقل و عقلا استواره، بر عقل و نقل استواره. از طرفی از یه طرقی حجیت شرعیش اثبات میشه. شارع بیگانه با عرف خاص نیست. عرف خاص سازمان که با عقل سازمانی و روش عقلایی و عقلانی میتازه میره جلو، بهبود مستمر میکنه تحت نظارت شرعه. شارع با او بی اعتناع نیست، شارع مواظبه، چون خودش هم جز عرف خاصه، شارع رئیس عرف خاصه، مدیره، سائسه. لذا ما بارها تو این بحثا خوندیم، تو امسال مخصوصا، که عرف خاص برای حجیت یه طرقی داره و اون طرق باعث میشه که امضا شارع پای این عرف خاص بنشینه و قرار بگیره. و عرف خاص که مورد تایید شارع باشه، هر حکمی بکنه، هر قانونی بنویسه، هر چشم‌اندازی، هر مأموریتی، هر رسالتی، اگه به امضای شارع برسه و تنفیذ بشه، اون دیگه مشروعه. مثل اینکه شما مردم رأی میدن به رئیس جمهور، با یه امضا شرع وارد میشه توسط فقیه و او رو امضا میکنه، وقت این رئیس جمهور شرعی میشه، مشروعیت پیدا میکنه، اقداماتش، تصمیماتش. نزاد شارع در مورد عرف سازمان مورد توجه شارع از طرقی حجیتش ثابت میشه. لذا شارع در مدیریت سازمان های بشری با عقلانیت و عرفیت خاصه و تجربه تدبیر میشه، برای تک تک اینها مسیری برای حجیت بخشی قرار داده. شارع مثل سیستم مجوز NGO ها میخوان مجوز بگیرن، فعالیت های مدنی میخوان مجوز بگیرن، تا مجوز نگیرن کارشون اصلا قانونی نیست، حالا چه تعینی چه تعینی. مثل بنیاد فقهی که تعینن مجوز داره. برای تک تک اینها مسیری برای حجیت بخشی قرار داده. و شارع در حقیقت ناظر بر عقل و عرف سازمانی است و قدرت و صلاحیت هدایت اونها رو داره. شارع سند بالادستی سازمانه. میگه شما تو سازمان اسناد بالادستی ندارید. اسناد بالادستیتون چیه؟ قانون اساسی است. چشمانداز کشوری و سازمانی. بعد اون رسالت، مأموریت، اینا همش میاد تا سیاست، تا راهبرد، میاد تا راهکار، میاد تا روش، میاد تا اقدام، میاد تا کجا. خب یکی از اسناد بالادستی هم قرآنه و سنت. اینا دیگه بالادستی ترین سندن. یک قرآن، دو سنت، بعد عقل، تولیدات عقل سازمانی و روش های عقلایی است که میان چشمانداز نویسی میکنن، امور فنی دارن. با شارع اون بالا دستی ترین اسناده، بالاترین اسناد مالوست. پس چطور؟ شارع نسبت به هیچی بی تفاوت نیست. هر اقدامی شما بکنید به نوعی باید مستند به شرع باشه. اسناد شرعی است که نقش راه بردی داره. شارع در زمان معصومین و در زمان حضورشون هم نوعا امضا میکنه. اینطور نیست که همش تأسیس کنه. الان هم همون نقش ادامه داره، نگاه میکنه، واگذار میکنه امور مردم به خودشون، میگه کار کنید، کار میکنن، بعد اصلاحشون میکنه، میگه رهنمود میده، میگه این کار رو نکنید. شارع مثل ولی فقیه که مرتب صحبت میکنه و سقوه رو هدایت میکنه، این کار رو بکنید، اون کار رو نکنید. جای شرع نشسته. حالا این در اداره کلان کشوره، در اداره شرکت ها هم همینطور. اون فقیه سازمانی که در راستای ولی فقیه مواظب این عمل کرد ها و کار کرد هاست، وقت این اسناد بالادستی نقش راهبردی و قول علامه طباطبایی امر حکیم هستند که از این امر حکیم یفرق راهکارها، یفصل راهکارها، فیها یفرق و کل امر حکیم. راهکارها باید در چارچوب این راهبردها و اصول شرعی اتخاذ میشن و این اصول همان قواعد فقهیه اهم از عقلیه و نقلیه هستند که بالادست اسناد دیگرند. همین که روش ها و اقدامات و تصمیمات سازمانی در این چارچوب اتخاذ بشند شرعی حساب میشن. میگه نمیگن روش ها، اصول حاکم بر روش هاست. خب بالاترین اصول، اصول شرعی است. اینا حاکم بر روش های زندگی و مدیریتی هستن. همین که ما بپذیریم از این اسناد بالادستی تر نداریم، پذیرفتیم که مدیریتمون اسلامی باشه، شرعی باشه. اسناد بالادستی شرعی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی مستند میشن و بلکه با مصالح و مفاسدی که توسط حکمران صالح و معتبر که با شرایط شرعی رو کار میاد. هر مدیری حکمرانه که اگه مشروع رو کار اومده باشه اگه تشخیص بده امروز این کار باید بشه اون کار بشه، اگه انسان صالحی باشه و دانا و توانا و برنا باشه، او یک مصلحت و مفسده موقت رو تشخیص داده که موقتاً احکامی رو بر اساسش برای رفع محظورات و معضلات صادر میکنه تا اداره امور بشر دچار بن‌بست نشه و این فرایند در اثر تابش شارع بر آن سامان می‌یابد. خلاصه جواب این شد که همه کاره در فقه الاداره شارعه. او بالا دست اسنادش و قواعدش و اصولش و راهبردهاش و کلیاتش و کبریاتش همه بالا دستن. هیچ سیاستی، مأموریتی، رسالتی، چشم‌اندازی تو هیچ سازمانی، شرکتی، سازمان‌های دولتی، کلان، شرکت‌های کوچک، مدیریت‌های راهبردی که فوق سازمان هستند، نباید تخلفی از اصول شرعی داشته باشن. اصول حاکم بر روش‌های مدیریتی است، حاکم بر رفتار هاست، حاکم بر ساختار هاست. همین که احراز بشه تخلف ندارن، منتسب به شرع میشن. لذا نمیتوان مدیریت عقلایی و عقلانی و عرفی خاص رو به حال خود رهانه. تشبیه کردیم عرف خاص ریل، یک لاینش عقله، یک لاینش عقلاست. مقصد معاده، چشمنداز معاده، بالاترین چشمندازشه و مبدع بالاترین سندشه. توحید معاد. شارع با اشراف و اشراق بر این عرف خاص میتابه تا منحرف نشه. مثل اون راننده هست، اون نقشه هست. و مدیران و مجریان اولا باید تا طبق نظام شایستگی شرعی انتخاب بشن. همین که شایسته شد کافی نیست، باید طبق اسناد بالادستی شرعی عمل کن. ما یه بحثی داشتیم، حالا هنوز کتاب نشده، که ویژگی مدیران ویژگی مدیر هستی یعنی خداست. او حکیم، اینا حکیمن، او علیم، اینا علیمن، او بصیر، اونا بصیر، اینا سمیع، اونا سمیعن، در حد خودشون. هر که این ویژگی ها رو داشت، زمام کشتی سازمان رو بهش میدن، سکاندار میشه. ولی خب این که نمیتونه، باید نقشه داشته باشه، قطب نما داشته باشه. ما اون طبق اسناد والدستی، اون جی پی اس حرکت میکنه، به چپ میپیچه، به راست میپیچه تا میرسه به مقصد و روش اداره خود رو در این چارچوب جستجو میکنه. این شما چقدر متعبدید به این موقعیت یاب، به راست بپیچید، به چپ بپیچید، 100 متر بعد، 200 متر بعد. خب اینا همونه دیگه، اینا شارعه. فقه الاداره که علاوه بر کتاب و سنت لفظیه و قواعد و اصول متخذ از آنها، منابع لبیه عقلیه و عقلاییه هم داره، دو کارکرد داره. یکی تشریع قوانین و احکام و حقوق اداریه و تکلیفیه و وضعیه. شرایط مدیران و اختیارات آنها از احکام وضعی است. این مدیر این شرایط رو داره. وظایف مدیران از احکام تکلیفی است، وظیفه است. حالا یا الزامی یا غیر الزامی، یا ترکیز یا فعلی است. پس ببینید، احکام تکلیفی وظایف، احکام شرع وضعی شرایط اجزاء. و سیاست ها و برنامه ها و مناسب و مراتب از احکام وضعی است. که احکام تکلیفی از اون به دست میاد و فقه الاداره قوانین سازمانی وضعی و تکلیفی رو نگاهبانی میکنه، تطبیق با شرع میده، گاه ویرایش میکنه. لذا به این روش هم متکی است که بیاید و مثلا شرح وظایف تنظیم شده توسط عرف خاص رو ویرایش کنه، هم تفسیر کنه، هم تکمیل، هم تایید، هم امضا، کاری که ما تو این مدت کردیم. هر کدام درسته در این بین، اگر وظیفه جا افتاده باشه یا مخفول مونده باشه اضافه میکنه، اگه زائد یا ضایع باشه اون رو حذف میکنه، در حقیقت به عنوان عضوی از عضو عرف خاص بلکه رئیس و مشرف بر اون به اصلاح و تصحیح و تکمیل میپردازه که ما مدتیست مشغولیم به آن. ابزار ویرایش ما هم اسناد بالادستی شارع است. هر جا تخلفی از آن در متن عرف خاص مشاهده کنیم اعلام میکنیم و قواعد شرعیه جامایه اسناد بالادستی شرعی هستند. ما دو تا روش داریم تو تأسیس فقه اللغه، فقه القرآن، فقه الحدیث، فقه السیره، فقه العقل مثلا و فقه الاداره. این مال تأسیسه. اما در امضا، روش امضایی ما اینه که ما محصول عرف خاص رو میاریم مثل شرح وظایفی که برای مدیر هماهنگ کننده داریم، بعد او رو امضا میکنیم. مثلا ما هم چیزی رو امضا نمیکنیم، میخونیم امضا میکنیم. مثل این بانک ها نیست که شاره میخونه و امضا میکنه. اگه دید کجی کوله است درستش میکنه. پس ما دو روش داریم که انشاءالله این دو روش رو بیشتر توضیح میدیم. این هر دو روش رو ما اعمال کردیم امسال. ما رو جلسه 172 گاهی تأسیسی عمل کردیم، گاهی امضایی عمل کردیم و هر دو روش در فقه الاداره برسیم. شاره هم همین کار کرده. شاره هم تو مدینه که اومد هم امضا کرد هم تأسیس کرد. ما هم هرچی اونا عرف خاص آورد ویرایش میکنیم، امضا میکنیم. و اون جایی هم که خودمون میایم وارد میشیم و بر اساس اون روش فقهی 5-6 مرحله‌ای به تأسیسات میپردازیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب از اساتید معظم استاد غزی و آقای شیخی و آقای اکبرزاده که همچنان هستن تشکر میکنیم. از آقای صفی پورم که تشریف داشتند و رفتند. روز عید قدیر بود. آقای شیخی نوشتن اسعد الله ایام اسید الله، چون ما سیدیم، نوشتن اسید الله اعمالا عید الله الاکبر مبارک. ما هم به ایشون تبریک میگیم، استاد غزی تبریک میگیم، صفی پور تبریک میگیم. آقای صفی پور همچنان هستند و آقای سلام علیکم هم همچنان هستند. آقای شیخی هم همچنان هستند. خب با چهار بزرگوار روز عید قدیر و تعطیلی و این میل و شوق دوستان هست به فقاهت. حالا ما امروز منزلم ظاهرن هستیم به کمک های اکبرزاده و دید و بازدید شورای راهبردی اول داریم. بعد از نیم ساعت 40 دقیقه پذیرای دوستان هستیم و سلام علیکی داشته باشیم و این روز عید رو به خوبی سپری کنیم. در پناه خدا و شفاعت امیر المؤمنین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام.